قسمت دوم مقاله تکامل فرهنگی از تیم لوینز در دانشنامه فلسفی استنفورد. در قسمت نخست با یک مثالی مواجه شدیم، اونم این بود که کاوالی، اسفولزا و فلدمن در 1981 بحث رو با یک سوال شروع میکنن، در واقع بحث انتخاب بحث تکامل فرهنگی رو. سوال این استش که چرا در ایتالیا مادران 5 فرزندی کم کم تعدادشون کم شد و تا جایی رسیدیم که اکثریت مادران ایتالیا دارای 2 فرزند بودن در قرن 19. میدونیم این پدیده بعدها جهانی شد و کم کم بقیه نقاط جهان رو گرفت. در واقع حالا اگه تعداد رو بذاریم کنار، به طور خلاصه مادران، ما از جوامعی که مادران حد اکثر تعداد بچه هایی که به وجود می بردن رو می تونستن به وجود بیارن رو به وجود می آوردن، رسیدیم به جوامعی که مادران می تونن بچه های بیشتری به دنیا بیارن اما بچه های کمی به وجود میارن و یا اصلا بچه دار نمی شن. چگونه انتخاب طبیعی اجازه داد چنین گرایشی در سطح جوامع گسترش پیدا کنه؟ از میان 2 استراتژی مختلف تعداد بچه بیشتر و تعداد بچه کمتر، مشخصا انتخاب طبیعی باید استراتژی تعداد بچه بیشتر رو طرفش رو بگیره، اما دیدیم که این کار رو نکرد. ریچارسون و بوید گفتن که دلیل امر یادگیری بود، یادگیری از غیر والدین و یادگیری از دیگران، و سوال رو به این شکل مطرح کردند که اگه یادگیری از غیر والدین میتونه در مواردی مانند این مثال مادران ایتالیایی به کاهش شایستگی افراد بیانجامه، اصلا چرا در بدوهم انتخاب طبیعی این گرایش رو، یعنی گرایش به یادگیری از همسالان یا همالان رو حذف نکرده؟ به عبارت دیگه، چرا انتخاب طبیعی در بد و امر اجازه داده خصیصه‌ای به وجود بیاد که بتونه علیه خود انتخاب طبیعی بعداً عمل کنه، علیه در واقع خواست انتخاب طبیعی عمل کنه؟ ریچارسون و بوید یه پاسخ قشنگی میدن، اینکه انتخاب طبیعی بر اساس هزینه و فایده عمل میکنه. فایده یادگیری از هم نسلان و همالان در مجموع بیش از ضررهاشه، پس انتخاب طبیعی انتخابش کرده، ولو در مواردی هم در مقابل خواست انتخاب طبیعی قرار بگیره. خب مثلا چه فایده‌ای میتونه داشته باشه؟ فرض کنید یکی از افراد جامعه یه فرد خلاقی هستش، یا اینکه اصلا از روی شانس از یک تکنیکی استفاده کنه یا واجد یه رفتاری بشه که اون تکنیک یا اون رفتار بتونه شایستگی اون فرد رو به نحو معناداری بهبود ببخشه. خب واضح به نظر میرسه که الان سایر افراد جامعه هم با تقلید از اون فرد، از اون رفتار، شایستگی خودشون رو افزایش بدن. اگه میبینن این تکنیک مفیدیه یا این رفتار مفیدیه، خب بقیه هم ازش استفاده میکنن، یاد میگیرن ازش. پس یادگیری از دیگران، اون دیگران غیر والدها باشن، میتونه منافعی هم داشته باشه. خیلی به وضوح در این مثالی که گفتیم، اگر از دیگران یاد نمی گرفتیم، تکنیک های جدید، روش های جدید، اینها در جوامع گسترش پیدا نمی کرد. فقط یک فرد که تکنیک رو بلد بود، حد اکثر میتونست به فرزندان خودش، از به بچه های خودش یاد بده، در حالی که ما میبینیم که در جوامع وقتی تکنیکیش به وجود میاد، یک تکنیک شکارگری جدید، تکنیک گریز از سرمای جدید، هر کدوم اینها به وجود بیاد، بلافاصله همه افراد از همدیگه اونو یاد میگیرن. پس حالا مسئله تبدیل میشه به یه مسئله جدید. چگونه یه مکانیسم یادگیری داشته باشیم که بتونه رفتارهای مفید رو کپی کنه، غیر مفیدها رو کپی نکنه؟ مسئلمون تبدیل شد به یه مسئله جدید. بوید و ریچارسون یه راه حل ساده برای حل این مسئله پیدا میکنن. در واقع دو راه حل اصلی رو ریچرسون و باید معرفی میکنن. اولیش موسوم هستش به پرستیج بایاس. خب حرفشون اینه به طور خلاصه، میگن تشخیص این که چه رفتار یا چه رفتارهایی در موفقیت افراد دخیل بوده خیلی سخت‌تر از اینه که تشخیص بدیم که چه فردی موفقه. افراد موفق رو ما در جامعه خیلی خوب میشناسیم، اما اینکه چگونه به موفقیت رسیدن، این خیلی سخت‌تره. خب حالا ما بیایم یک کاری کنیم، از افراد موفق اگه تقلید کنیم، احتمالاً در هنگام تقلید از این افراد از رفتارهایی که به موفقیت اون افراد منجر شده هم داریم به طور غیر مستقیم تقلید میکنیم. بنابراین ما معمولاً گرایش داریم به این که از افراد موفق که صاحب اعتبار شدن، دارای پرستیژ شدن، تقلید کنیم. بوید و ریچرسون نام این گرایش آدمها رو میذارن سوداری اعتبار، پرستیژ بایاس. خب با بایاس یا سوداری نامیدن اون هم در ذهن دارن متذکر میشن که این شیوه خطا بردار هم هستش. من فکر نمی کنم که بایاس نامیدن این گرایش ها چندان مناسب باشه. فکر می کنم کسانی مانند گیگرنزر که این گرایش ها رو قواعد سردستی، هیوریستیک، اصول راهنمایی اینا می نامن، اینا در مسیر درستری حرکت می کنن. و اما از اونجایی که الان در روند مقاله این نکته تأثیری نداره، مطابق با قرائت خود لوینز پیش میرم. البته فکر میکنم خود لوینز هم بیشتر با کلمه هیوریستیک موافق باشه، اما خب چون داره از نقل قولی از کاوالی اسفورزا و فلتمن رو داره بیان میکنه، برای همین کلمات خود اونا رو به کار میبره، چون در متنش در چند خط پایینتر خودش کلمه هیوریستیک رو هم به کار میبره. فقط اینقدری که در علوم شناختی در حال حاضر اینها کسانی که از واژه هیوریستیک و واژه بایاس رو استفاده میکنن، اینا در دو کمپ مختلفن، فقط اینقدری اشاره کنم. خب شواهد تجربی به ما نشون میدن که در واقع این سوداری اعتبار در جوامع واقعا وجود داره. اگه به سراغ جوامع خودمون بریم، به جوامع مدرن که امروزه توش داریم زندگی میکنیم بریم، اینو به وضوح ما این رو در جوامع مختلف میبینیم. مثلا فرض کنید شما میبینید که یک جراح بسیار قابلی هستش، جراح مغز و اعصاب بسیار معروفی هستش، صاحب اعتباره، دارای پرستیژه. از این فرد ما در سایر حیطه ها هم نظر میخوایم، مثلا در حیطه جامعه شناسی هم از این فرد نظر میخوایم، در حیطه ورزش، در حیطه هنر هم ازش نظر میخوایم. پس بنابراین در جوامع که امروزه داریم توش زندگی میکنیم، این خیلی واضحه که همچین سوداری هستش. اینکه کار درستی هست یا نه رو بذاریم کنار، چون الان بعدن در کمی بعد توضیح خواهم دادش که چرا در مجموع کار خوبیه. اما خب واضحه که به خطا هم میانجامه، یعنی شما وقتی دارین این کار رو انجام میدید، بسیاری از توضیحاتی که این افراد دارن در سایر حیطه‌ها میدن ممکنه غلط باشه. اما آیا این یه پدیده‌ای مربوط به این جوامع مدرنه و این در واقع خودش یک مد اجتماعیه که اینجوری فراگیر شده در سطح جهان؟ برای پاسخ به این حرف هنریک و بروش که دو تن از طرفداران اصلی رویکرد تکامل فرهنگی هستن، هنریک در واقع از نسل دومی های بحث تکامل فرهنگی است و در حال حاضر تقریبا میشه گفتش که شاخص‌ترین چهره تکامل فرهنگی هستش. در سال 2011 اینها برای اینکه ببینن آیا در جوامع بدوی تر هم این پدیده رو داریم یا نه، میرن به فیجی و در شرق استرالیا، اونجا این پدیده رو به بررسی میذارن و میبینن که اگه فردی در یه حیطه خاص، مثلا کشت سیب زمینی، به موفقیت های دسترسی پیدا میکنه در این فصل و به عنوان یه فرد موفق داره پرستیژ میشه، ازش در سایر حیطه هم نظر خواهی میشه. مثلا از این فردی که امسال سیب زمینی های خیلی خوبی تونسته کشت کنه، از این فرد درباره شیوه های ماهیگیری هم افراد بومی جزیره ازش نظر خواهی میکردن. خب افراد با پرستیژ که در واقع اون پرستیج رو برای موفقیت در یه هیته به دست آوردن تبدیل میشن به الگوهای فرهنگی. این فرد الان تبدیل شده به یه الگوی فرهنگی. خب همونطوری که گفتیم این نوع یادگیری به وضوح میتونه به خطا بیانجامه. حالا سوال این میشه که سه حالت مختلف رو در نظر بگیریم و ببینیم که آیا این خطا پذیر بودنش در مجموع مانع از فراگیر شدن اون هست یا نه. سه استراتژی مختلف رو در نظر میگیریم، سه استراتژی یادگیری متفاوت رو بیایم در نظر بگیریم. حالت اول، افراد بیان از همه، از سایرین، از هر کسی که هستش بدون توجه به جایگاه اجتماعی اونها مطلب یاد بگیرن. دومیش که اینه که از هیچ کسی چیزی یاد نگیریم جز از والدینمون. و سومیش این که علاوه بر والدین از افراد با اعتبار هم، افراد با پرستیژ هم چیزی یاد بگیریم. سه حالت پس چی شد؟ حالت اول از همه به صورت یکسان چیزی یاد بگیریم، دومی از هیچ کسی چیزی یاد نگیریم جز والدین، و سومی علاوه بر والدین از افراد با پرستیژ هم چیزی یاد بگیریم. کدوم استراتژی موفق تره؟ انتخاب طبیعی کدوم استراتژی رو انتخاب کرده؟ در ظاهر امر می‌بینیم که انتخاب طبیعی مشخص سومی رو انتخاب کرده، یعنی ما این گرایش رو در ما به وجود آورده که از افراد با پرستیژ، از افراد معتبر چیزی یاد بگیریم، هرچند ولو به خطا بیانجامه. این استراتژی بهتر از دو استراتژی دیگه عمل میکنه. برای این کار اومدن برنامه نویسی های کامپیوتری هم انجام دادن و از اونجایی که گفتم این کسانی که تکامل فرهنگی کار میکنن با مدل های فرمال هم کار میکنن، برای همین این امکان رو هم کارهاشون بیشتر از سایرین فراهم میکنه که بشه کارهاشون رو مدل سازی های کامپیوتری هم کرد. اگه اینو بیاید مدل سازی کامپیوتری هم کنید، میبینید که در مجموع از سه جامعه مختلف رو در نظر بگیریم و ببینیم موفقیت در کدوم جوامع با بیشتر به دست میاد. در جامعه‌ای که افراد علاوه بر والدینشون از افراد با اعتبار چیز یاد میگیرن، در مجموع بر دو استراتژی دیگر میچربه و اون دو استراتژی دیگر رو در این برنامه‌های کامپیوتری شکست میده. و به همین دلیل هم هستش که الان انتخاب طبیعی میبینیم که این گرایش، یعنی پرستیژ بایاس رو انتخاب کرده. با این جمله که الان گفتم، یعنی سوداری اعتبار یا پرستیژ بایاس سازش دهنده است، ادپتیوه. خب دیگه چی؟ یعنی آیا راهکار دیگه هم وجود داره یا نه؟ برای راهکاری برای هدایت یادگیری های ما، آیا راهکار دیگه هم وجود داره یا نه؟ پاسخ مثبت. راهکار بعدی موسوم به کانفورمیست بایاسه، یا سوداری همرنگی با جماعت. انگلیس‌ها یه مسئله دارن، میگن وقتی در روم هستی مثل رومی ها عمل کن، یا به طور خلاصه میگن وقتی در روم هستی. سوداری همرنگی با جماعت همینه. خب فرض کنید وارد یه جزیره ای شدیم و میبینیم که ساکنان اون جزیره از میان دو میوه سبز رنگ و قرمز رنگ فقط میرن سبزا رو میخورن و اصلا به قرمزا دست هم نمیزنن. خب چه کار کنیم؟ ما اگر جای الان بریم اونجا چه کاری انجام میدیم؟ خب به احتمال زیاد اگه من و شما هم وارد اون جزیره بشیم، مثل اونا عمل میکنیم و سری نمیریم به سراغ خوردن میوه‌های قرمز. این گرایش رفتاری، این سوداری میتونه در شرایط جدید، در محیط‌های جدید جلوی مسمومیت‌ها رو بگیره. اصلا به احتمال زیاد به چنین منظوری در بد و هم توسط انتخاب طبیعی شکل گرفته و بنابراین این یکی هم یک سازگاری هستش. از میان این دفعه از میان دو حالتی در نظر بگیریم که فرد به شکل تصادفی مواد غذایی جدید رو امتحان کنه و حالتی که فرد مطابق با کنشگری اکثریت افراد جامعه عمل کنه، دومی به وضوح خطر کمتری براش داره، پس به بقا کمک میکنه و این یعنی که این استراتژی یک سازگاری هستش. اما این سازگاری میتونه فراتر از هیته‌ای که برای اون هیته گزینش شده بوده هم عمل کنه. مثلا نه تنها برای مسموم نشدن، بلکه برای طرد نشدن توسط جمع میتونه برای اون هم انتخاب شده باشه، یا اینکه میتونه در اون زمینه هم عمل کنه. فرض کنید وارد همون جزیره میشیم، میبینیم که همه اون افراد دارن به میوه قرمز رنگ احترام خاصی میذارن. خب این در این حالت خیلی نامعقوله که مثلا اون میوه رو پرتابش کنیم یا با پا بهش ضربه بزنیم، و اصلا به این ترتیبه که احترام به هنجارهای اجتماعی شکل میگیره. بنابراین پس دو تا مکانیسم اصلی رو اینجا الان معرفی میکنیم که این دو تا مکانیسم در واقع کاوالی اسفولزا و فلتمن با این دو تا مکانیسم اصلی که معرفی میکنن میگن چگونه سازوکار یادگیری ما شکل میگیره و در واقع باعث میشه که ما به غیر از والدینمون از دیگران هم چیزی یاد بگیریم، و نشون میده که نشون میدن که در مجموع این سوگیری های رفتاری در مجموع سازش دهنده بودن. موارد دیگه هم از این موارد هست، در سالهای بعد موارد دیگه پیدا شد، اما فعلا برای کاری که لوینز داره میکنه کفایت میکنه برای اینکه نشون بده که چگونه یادگیری های ما هدایت میشن. مثلا ولی به عنوان یه نمونه دیگه از پژوهش های هریس و کوریو 2011 یاد میکنه که اونها نشون میدن که بچه ها نوع چیزی که یاد میگیرن رو انتخاب نمیکنن، بلکه آدمی که ازش چیز رو یاد میگیرن انتخاب میکنن. براشون فرقی نمیکنه چه چیزی رو یاد میگیرن، براشون مهمه از کی یاد میگیرن. و بعد میپرسه، آزمایش نشون میده که بچه ها از کی یاد میگیرن؟ از کسی که بهش اطمینان دارن، یعنی از افراد مورد اعتمادشون یاد میگیرن. پس یک سازوکار دیگه ای که هستش اینه که ما از افراد مورد اعتمادمون چیز یاد بگیریم، فقط و لزوما هم این والدینمون نیستن. اینها پس استراتژی های مختلفیه که هدایت میکنن یادگیری های ما رو. خب خود طرفدارای اصلی رویکرد تکامل فرهنگی رویکرد خودشون رو متمایز از رویکرد روانشناسان تکاملی میدونن که اونها هم گفتن به مسئله فرهنگ میپردازن. در قسمت اول به این اشاره کردیم. اما لوینز در کتاب اخیری که با نام تکامل فرهنگی چاپ کرده نشون میده که دو رویکرد بیش از چیزی که طرفداران سنتی تر تکامل فرهنگی فکر میکنن به هم نزدیکن. ریچرسون که از طرفداران و بانیان اصلی رویکرد سنتی تر هستش، در تمجید کتاب لوینز میگه فیلسوفان علم وقتی به تحلیل مفهومی ساختار علیه یک هیته میپردازن کارهای مفیدی ارائه میدن، و میگه تیم لوینز هم در این کتاب تحلیلهای واقعا مفیدی ارائه داده. یعنی داره با این جملهش چی رو داره میگه؟ یعنی ریچرسون با این تعریفی که داره از کار لوینز میکنه به نحو تلویحی داره ادعای لوینز رو تایید میکنه که تکامل فرهنگی و روانشناسی تکاملی اونقدری که طرفداران تکامل فرهنگی سنتی تر مثل ریچرسون، بوید، کاوالی اسفولزا، فلتمن و افراد دیگه فکر میکردن از همدیگه جدا نیستن. خب روانشناس تکاملی میتونه بگه که قبول، ما یک گرایش های رفتاری برای یادگیری از دیگران داریم، از جمله همین سوداری اعتبار یا سوداری همرنگی با جوان، و میگه قبول هم داریم که این گرایش ها ممکنه به رفتارهای ناسازش دهنده هم در مواردی بیانجامن، مثل مثال مادرهای ایتالیایی، اما خود این گرایش ها که ما برای یادگیری داریم اینا سازگاری های هستن با ریشه های ژنتیکی. یعنی در نیاکان ما دسته ای که واجد این گرایش ها برای یادگیری بودن نسبت به رقبایی که فاقد این گرایش ها بودن انتخاب شدن و ژن های مربوطه رو به نسل بعدشون منتقل کردن. بنابراین آنچه که تکاملگراهای فرهنگی میگن با اون چه روانشناسان تکاملی میگن در تعارض که نیستن، هیچی، مکمل هم هستن. همونطور که گفتیم لااقل ریچرسون این استدلال لوینز رو میپسنده. اما البته کسانی هم داریم که از میان اومدن مفهوم ژن در تکامل فرهنگی چندان خوششون نمیان. یکی از این افراد معتبر که اتفاقا جالبه که تحصیلات خودش در زمینه روانشناسی هم هستش، کسی هستش به اسم خانم سیسیلیا هیز از دانشگاه آکسفورد. هیز شاگرد دونالد کمبل و دانیل دنت. یک کتابی داره، یک کتاب اخیراً چاپ شده سال گذشته 2018 چاپ شده به اسم Cognitive Gadgets. در این کتابش یه نظریه ارائه میده که نشون بده چگونه این گرایش های یادگیری از جمله سوداری اعتبار، سوداری همرنگی با جماعت میتونن خودشون از طریق اشکالی از یادگیری به ارث رسیده باشن. اگه تونسته باشه این کارو بکنه، یعنی این که به ما داره نشون میده ضرورتی نداره که اون مکانیزم های یادگیری پایه اونها ریشه های ژنتیکی داشته باشه. خب الان ببینیم اختلاف نظر و توافق هیز با اون چه لوینز داره میگه در چی هستش. در یه قسمت کارشون اختلافی ندارن. در کجا اختلافی ندارن؟ وقتی گرایش های یادگیری شکل گرفتن، از این به بعد دیگه لازم نیست این فرض سنتی رو که در حیطه تکامل سنتی وجود داره داشته باشیم که هر خصیصه‌ای که در جمعیت می‌بینیم ارجاعش بدیم به اینکه در گذشته‌ها چه فایده‌ای رو از نظر شایستگی زیستی به بار آورده بوده که انتخاب شده بوده. اینو دیگه لازم نیست بریم سراغ این. یعنی این امکان دیگه منتفی نیست که خصیصه‌هایی در جمعیت یافت بشن بدون اینکه ضرورتاً در گذشته شایستگی داشته باشن و شایستگی دارندگانشون رو افزایش داده باشن. پس اینو هر دو دسته میپذیرن. اختلاف سر چیه؟ سر اینه که اون گرایش های یادگیری که این امکان رو فراهم میکنن اونا خودشون چگونه به وجود اومدن؟ سوال اینه. الان ما یه گرایش های یادگیری داریم، از جمله چند تاشون نام بردیم، سوداری اعتبار و همرنگی با جماعت. اینها میگه خود اینها در بد و عم چگونه به وجود اومدن. طرفداران روانشناسی تکاملی در شکل سنتی ترش یه توضیح سرراست و ساده‌ای برای این موارد دارن. میگن این گرایش ها اولا صفر و یکی نیستن، یعنی تنوع دارن، و ثانیا ریشه های ژنتیکی دارن. بنابراین اون شروط اصلی رو دارن که انتخاب طبیعی تونسته باشه اونها رو به تثبیت برسونه. و چون شرط سوم لوانتین هم برقراره، یعنی اینکه کسی که این گرایش های یادگیری رو داره شایستگی بالاتری داره، وقتی این سه تا شرط برقراره بنابراین میتونه بگیم انتخاب طبیعی اینا رو انتخاب کرده. و این همون چیزیه که گفتم تکاملگراهای فرهنگی هم این رو میپذیرن. یعنی تکاملگراهای فرهنگی هم موزه سازش باورانه رو در مورد مکانیزم های یادگیری یا گرایش های یادگیری قبول دارن، و البته در مورد محصولات این مکانیزم های یادگیری، یعنی خصیصه هایی که از طریق یادگیری به دست اومده، نه با هم دیگه اینا رو روی موزه ادپتیشنیستی در مقابل اینها اتخاذ نمی کنن. یعنی در واقع ممکنه برخی از چیزهایی که یاد میگیریم سازش دهنده نباشن، اما مکانیزم های یادگیری سازش دهنده بودن که تثبیت شدن. خب حالا ببینیم خانم هیز در مقابل اینا میخواد چی بگه. با این نتیجه که گفتم، با این نتیجه آخری مشکلی نداره. مشکلش اینه که میگه اما خود مکانیزم های یادگیری رو میشه به یه نحو دیگری توضیح داد که سر و کله ژن ها پیدا نشه. چطور؟ در کتابش میاد از چهار مکانیسم شناختی سخن میگه که میتونن پیدایی فرهنگ رو بدون توسل به ژن‌ها توضیح بدن. میره از چهار تا مکانیسمش، یادگیری اجتماعی انتخابی اولیش هستش، تقلید هست، ذهن خوانی هست و زبان، و میگه ستای اولی رو اینها رو تو در مورد ستای اولی به جای اینکه بیاد از غریزه های شناختی اینا رو بنامه، نمیگه تقلید کردن یه نوع غریزه شناختیه، اسمشون رو میزنه گجت های شناختی. همین نامگذاری هم تا حدودی مسیر حرکتش رو داره مشخص میکنه، چون اگر از غریزه حرف بزنیم بعدن میریم سراغ ریشه های ژنتیکی اونا. اما وقتی از گجت یا ابزار بودن اینا داره حرف میزنه، در واقع داره شناخت رو به شکل ابزار یا ماشینی ببینه که انتخاب طبیعی میتونه مستقیما روی خود اون کار کنه و اون رو پیچیده تر کنه، و نه اینکه لزوما ژنی در کار باشه. مثلا شما موتور اتومبیل رو ببینید، از اولین موتورها که فورد درست کرده تا به حال موتورهایی که الان داریم، یه موتورهایی که امروز داریم بسیار کارآمدترن، پیچیده ترن، بدون اینکه خب ژنی هم در کار باشه. انتخاب طبیعی موتورهای ناکارآمد رو حذف کرده و به همین سادگی که الان گفتم موتورهای کارآمدتر رو نگه داشته و الان امروز شاهد این موتورهای کارآمدتر هستیم. خانم هیز در مورد زبان قبول میکنه که شاید ریشه های ژنی داشته باشه، اما در همین حیطه هم حتی به پژوهش های از افرادی که در مورد تکامل زبان کار میکنن ارجاع میده که اونها میان و خود زبان رو هم به شکل گجت نگاه میکنن و نه به شکل غریزه. خب این مطلب آخری که عرض کردم در خود مقاله نیست، اجازه بدین برگردم سراغ خود مقاله، و البته چون طولانی شد در همین جا مقاله رو قسمت دومش رو ببندم. در قسمت بعدی میره سراغ تاریخچه کار و به معرفی اجمالی نظراتی مانند اسپنسر و داروین و جیمز در این باره میپردازه. پایان قسمت دوم.